فرمایش دارید شما. خب ببینید اون انسان یا عاقل یا عاقل، اگر عاقل نیست که تکلیفی بر او نیست، هیچ، راست راحت. اگه عاقله یعنی حرف شما رو میفهمه ولی چون کبر داره قبول نمیکنه. ممکنه بله، ممکنه انسان انقدر در مقابل حق ایستادگی کرده که خدا او رو به یه مرحله رسونده که این دیگه باطل خودشو حق مطلق، این دیگه ول شده، خدا دیگه ولش کرده. اما تو حالت عادی انسان عقل داشته باشه، من اسمش خب داره حرفی داره درست میگی، الان برای چی مقاومت میکنی؟ خودش ببینید تظاهر کاری نداره، مثلا من یه جوری برخورد میکنم. حالا اینکه شما گفتید هی شقوق مختلف درست میکنم، بله الانسان ها علا نفسهی بسیره ولا القامازیره، کل کل میکنم با ایشون، هی سعی میکنم حرفو رو شل کنم، خودم ولی میفهمم که داره. هممون این حسو داشتیم، نشده با کسی بحث میکنی وسطش احساس میکنی کاملا داره و کاملا داشتین غلط فکر میکردین، کامل های برای من کامل کامل داره درست میگه و کامل کامل غلط فکر میکردم. چیکار کنم الان؟ نه ببین، این که میگی دو سه بحث از هم جدا بکنیم، یه بحث فقهی داره، یه بحث اخلاقی داره، یه بحث اجتماعی. بعد هی تو این بحث میدونم یه رب دیگه بلیت داره باید بره، بعد میگه خب حالا باز میگم حالا باز انشالله هم دیگر دیدیم بحث میکنیم. بعد الان بحث بنشین هستید به اینم نرسوندم که من حرف تو رو قبول کردم و تو درست میگی، یک حالتی خودم رو نگه داشتم. خب حالا این رفت، قیامت چیکار کنم؟ قیامت برای خدا ببین سه تا حالت داره، یک تو دهنی میزنن 40 متر پرتاب میشن، سه حالت داره، یه حالت بیشتر نداره، اونم اینه که زیپو بکش، یه حالت داره فقط. چرا اینقدر الکی بحث میکنی؟ چیکار کنم؟ داره میگه بریم میگم کاملا درست میگی. ببین من اصلا اینجوری فکر میکردم، چقدر خوب شد باهات صحبت کردم، خیلی خدا خیرت بده، خیلی خوب بود، الحمدلله الحمدلله، خدا انشالله به علمت برکت بده. من این کار رو بکنید میدونید چی میشه؟ آسمون این شکلی، خدا میگه بنده ها داشته باشین، هی میگین اتجعل و فیها من یفسد و فیها، این فساد کرد، این فسک دماء کرد، میبینی چقدر آغوشش برای حق بازه؟ بنده من یعنی این وسطش نزن بس تمام شد تا گفت کامل اشتباه فهمیده بودم. ما دقیقا تو درست میگی، اقرار کنید، شیطون رو با پشت دست بنوازید، بنمایونید. خدا میدونی من چقدر حق و دوست دارم، چجوری حمله میکنم به سمت حق. اگه این شد اون وقت خدا به علم شما، به اخلاق شما، به دین شما، به عمر شما همینجوری شرشر برکت میده. نه اینکه بس تموم شد من در مورد حرفای شما فکر میکنم، خیلی هم جیگولم ها، من در مورد مباحث شما تعامل میکنم و انشالله سعی میکنم که اونها رو در مورد بارم بمیر. داره درست میگه، الان جلو خودش بگو، تمام قد بپذیر و از برکت پذیرش حق مستفیض شو. من بعدا در مورد فرمایش رو تعامل میکنم، یه حالتی به خود به بعضی یه موقع چیزی میگی میگن اینم میشه، نخه اینم نمیشه، فقط همین میشه. اون که تو داره میگی بی خود بود که، چرا میگی اینم میشه؟ در به درسته میگم اینی که شما میگیدم میشه البته، خدای دیدی من حق و پذیرفتم، این هم میشه، یعنی اونی که من گفتم میشه دیگه، داری دروغ میگی، فقط همین میشه و این نمیشه. بگو اینو که طبیعتا پاسختون رو نمیتونم بدم، چون ما با 40 میلیون آدم مواجهیم، هر کی قلق خودشو داره. منم شده با یکی بحث میکنم یارو اینجوری شما چند سالتونه؟ میگم من به دنیا نیومدم هنوز. سوالمو جواب میدین؟ طرف مثلا شده با یه سپاهی بحث بکنین که سابقه جبهه و جنگ داره، یعنی یه ترکشی هم دیده باشه دیگه، شما ترکش دیدی، شما خمپاره دیدی، شما نفربر دیدی، تموم. اگه ندیدی یعنی حرف نزن دیگه، این شکل نمیدونم، احتمال قریب به یقین آره، اما که چه برخوردی بکنی اونو نمیدونم، چون آدم با آدم فرق میکنه. خب بله اگه متکبره تکلیفش رو مشخص خواهیم کرد. اگه متکبره میگم اگه تکبر داره بعد میگم که این کارو نکنید. اگه تکبر داره، ولی دیگه ما انقدر دایره رو باز کردیم، اینم تکبر داره، اینم باشه بخواید، اینم همچی بی تکبریست، اینم بو تکبر میدیم، یه بار میگفتن تکبر داره، اینا که خانوادگی متکبرن در مقابل همه تکبر، یعنی اون توجیه رو انقدر موسع تفسیر میکنیم که تمام رفتارمون زلش توجیه بشه. همچنان که از برای تکبر سه قسم است، از همچنین از برای آن سه درجه است. سه نوع تکبر داریم، تکبر سه درجه داره. درجه اول این که این صفت خبیثه در دل آدمی مستقر باشد و خود را بهتر و برتر از دیگران ببیند و آن را در کردار و گفتار خود ظاهر کند، مثل این که در مجالس بالاتر نشیند. آدم هرچی میخونه یاد خودم میفته، بالاتر نشیند و خود را بر امثال و اقران خود، اقران جمع قرین، بر همنشینان خود. چه عجبی مشارکتی کردین. خب کتاب جمع چیه؟ آفرین. یه زیبه بپرسم که بلدین یه صدای خودتون تولید کنید. اقران یعنی قرین، همنشین. حالا همکلاسی بودن مثلا این دو نفر، چرا مثلا بالاتر از اون میخوای بشینی؟ اقران خود مقدم داره و روی خود را از ایشان بگرداند و عبوس کند. تا میبینم به اون ور نگاه کن، بعضی کلم دچار مشکلات گردانی هستن. گردانی هم از گردن میاد، هم از گردش گردن، یعنی گرداندن گردن. اون همکلاسی ده دیگه اون ور نگاه، ای شمایی خوب هستین انشالله؟ خوب هستین انشالله، تا دیروز از جدو بینیش میگرده، حالا یه جور صحبت میکنه انگار مثلا و عبوس کند و چین بر جبهه افکند. چین بر جبهه افکند یعنی همین پیشونیشو چروک بده، چین بر جبهه افکند، چقدر با کلاس. و کسی که کوتاهی در تعظیم او کند بر او انکار نماید. خدا نکنه یک کسی اینو تعویل، مثلا اونجور که فکر میکنه باید تعویلش بگیرن، و اظهار مفاخرت و مباهات کند، زود یک منو تعویل نمیگیره، یک جوری برخورد کنه که او را تحقیر کنه، مثلا بشین فلان. و در صدد غلبه بر ایشان در مسائل علمیه و افعال عملیه باشد، یعنی با یکی مثلا با ایشون بحث میکنم، یک جوری باید حتما این تو بحث چی بشه؟ اینی که گفتی که هفت تا نکته بود که اینو میخوای بحث بکنی، برو علمتو اضافه کن. آب بریزین بخورم، مثلا نگار یه نفر رو قصابی کرده تو عمل، این نگاه میکنه اون چقدر میخونه بیشتر، نماز میخونه که بر او چیکار کنه؟ غلبه کنه، بیشتر میخونه. خدا به خیر بگذاری. و این درجه بدترین درجات است، زیرا که درخت کبر در دل صاحبش ریشه دوانیده و شاخ و برگ آن بلند شده و جمیع اعضا و جواره او را فرو گرفته. مرحله قلب، زبان و عمل. هم قلبن تکبر داره، من کجا تو قلبش هیچ، هم به زبان میگه. خانم از بخوام شما چند سال کلاس چندی؟ شما خانم دختر جان کلاس چندی؟ دختر جان کلاس گندی، مثلا این چی برخورده؟ تو عملم که سعی میکنه با رفتار خودش، این بدترین حالته. چرا؟ چون شیطان سه بار تونسته طرف رو زمینگیر کنه دیگه. یک، قلبش رو زده، یعنی کاری کرده. این طبیعتا وقتی قلب میخواد دچار تکبر بشه شیطان تلاش میکنه. قلبن تسلیم شدم مطلب. دو، زبانم هم خب حالا تو قلبم بوده، شیطان حالا میاد سراغ زبان که بگو، یعنی رفتار و حرفات طوری باشه که تکبر تو بنمایون. قبول کردم، دوباره تسلیم شدم. سه، حالا اعمالت هم طوری باشه که اینو مثلا را که میرسی مثلا بالاترین صندلی کدومه، مثلا برو همونجا بشین اول بشو. که چی بشه؟ که همه بفهمن که بالا جایه ما، مثلا جلو بقیه از اون قسمتای بد بشین. این سه بار از شیطان خورده، لذا درجهش از همه بدتر. این صدا از تو حیات میاد، از تو کوچه، از ما، یعنی این عده بی خانمان هستن که در حیات تجمع. اینا رد کنید برن، اگه لازم شد با سنگ بزنید. آره. درجه اول از همه درجات بدتره، هم قلبا هم لسانا هم عملا. دو، درجه دوم این که در دل او کبر باشد و کردار متکبری نیز از او صادر گردد اما به زبان نیاورد. این یک درجه و این درجه یک شاخه کمتر از درجه اول است. قلبا تکبر داره، کارهای متکبرانه هم میکنه ولی به زبون نمیاره. مثلا هم قلبا خودم بالاتر، هم هر وقت میام میرم همون صندلی بالایی میشینم ولی چیزی دیگه نمیگم. نمیگم عمو جان کلاس چندی مثلا، یا شما چند سالتی، یا شما چند کلاس سواد، اینو نمیگم. یا میشه از اون بر باشه، تو قلب هست و به زبان هست ولی تو عمل بروز معمولا اینجوری نمیشه. اگه تو قلب باشه اول به رفتار سرایت میکنه، اون زبون خیلی بده که دیگه آدم به زبونم بگه، یعنی هی به رو بیاره که مثلا مسئول عالی رتبه تو اینجا هم غیر از من کی داریم، تو علی آباد غیر از من کی پای یک داره، راستی میگفتیم تو علی آباد کی اندازه من خارج رفت مثلا. این که آدم به زبون بیاره دیگه خیلی چیز میخواد، خیلی حالت چگونگی باید داشته باشه که بله نیستن مثل ما فلان. با خجالت نمیگی خودت مثلا اینجوری به زبان میاری؟ این درجه دوم. درجه سوم این که در دل خود را بالاتر داند اما در کردار و گفتار مطلقاً اظهار ننماید و دقت کنید و نهایت سعی در تواضع و فروتنی کند. تلاشش هم بیچاره میکنه و چنین شخصی شاخ و برگ درخت کبر را قطع کرده، پر و بال زده اما ریشه آن در دل او هست. پس اگر به این جهت بر خود غضبناک باشد و در صدد قلع و قمع ریشه آن نیز بوده باشد و سعی کند، او به آسانی بتواند از آن خلاص گردد. و اگر احیاناً بی اختیار میل به برتری کند ولی که در مقام مجاهده بوده باشد، گناهی بر او نیست و خدا توفیق نجات به او کرامت میفرماید. سوم، تو قلبم احساس میکنم که من از بقیه بالاتر، به زبون نمیگم، رفتار متکبرانم انجام نمیدم. در کنار این یه وقتایی خب تو دلم یه قلیانی میشه، مثلا من نشستم این ردیف، مثلا ایشون هم نشستن این ردیف، حالا شما رو مثال زدم مثلا خانم ردیف دوم، چون تو قلبم میاد مثلا یا نه هم ردیف منه باید تو ردیف که من نشستم بشه، تو قلبم میاد ها، بعد میگم خجالت بکش، لا حول ولا قوه الا بالله، اعوذ بالله من الشیطان، بلند نمیشم برم ردیف اول بشینم، یعنی با عمل با آنچه که قلبم میخواد چیکار میکنم، مخالفت میکنم. یا میخوام بهش بگم مثلا خانم شما تحصیلاتتون چیه که مثلا یه چیزی بگی که من بگم بالاترم که یک جلو خودمو میگیرم. اینجا خدا میگه اگر این کار رو بکنی من کمکت میکنم، وقتی میبینم دلت میخواد که دور شی منم دستتو بهم میگم. و این ما ینزغن که من شیطان نزغن، نزغ به چی میگن؟ گفتم قبلا بفهمید چی؟ نه نزغ با رزه و غین، هیچ کدوم از شما که کلاس تفسیر نیستید، نه قدیم جدید، نه مثلا کلا شما در این دوره اسلام رو پذیرفتین و اینا، کسی از جلسه اولش باشه این جلسه اولین بار باشه میاد، یعنی کلا قبلا معنی ایده بودین؟ چه توفیقی بنده حاصل شد که شما رو زیارت کردن، یعنی تواضع بود. کجا اومدن؟ از کجا؟ اگر ما فرار کردن اومدن اینجا خنک‌تره، برای کلاس نمیدن، فقط برای کلاس اومدن؟ بعد کلاس میرن؟ ولی از چی؟ چی شده؟ سخت همه هنگ کردین که بیان. آره الان بوشه فکرم 90 درجه بالا صفر باشید دیگه، اصلا خورشید همون پایینه، چطوری خورشید خوبم مثلا اینا. ما اولین بار که من آمدم بوشهر هوا چیز شد و پیاده، من در باز شده در اومدم بیام بیرون، احساس کردم یه نفر آب ریخ روم. بعد یه حالتی شدم دستان، تا اون موقع شرجی رو به این معنا ندیده بودم. یعنی ما دو روز بوشهر بودم و باراز جان و 6 تا شهر مختلف باید سخنرانی میکردم. نصف این شیشه اتکلونم رو خالی کردم. باور کنید اصلا خدا این مردم دیدم چجوری زندگی میکنم. یعنی همجور راه میدیم خودم خوش میکردم، پیس پیس اتکلون میزدم از بس عرق میکرد. یعنی فکر کنم 30 کیلو اون روزا مثلا عرق کردیم و بس کم گیم. گفتم دو روز آدم بمونه اینجا قشنگ مانکن میشه لاغر 20-25 کیلو. بعد سوال کردم یکی از رفقا اونجا گفت ما حتی برای همه تبایع نیستا، مثلا گفت بعضیامون خرما میخوریم از درون گرم میشیم، گرمای بیرون دیگه بر ما اثر نمیذاره. احساس کردم عجب وا پدیده‌ای در عالم هست اینا. خیلی ولی گرم بود، یعنی واقعا برای ما اصلا قابل تحمل نبود. اصلا فکر کنم مثلا تو دو روز 20 تا دوش با کم و زیاده میرفتیم میادم دوباره شارژ دوش میگه خیلی یعنی قشنگ میرفتیم از اتاق خارج میشدم کنده و یه سطح آب ریختن رو من، خیس خیس کف دست خیس خیس میشد. رفتین تو هوای شرجی بوشهر و اینا؟ من نمیدونم مثلا شما چجوری الان خوبین، مثل ما این دیگه شما، یعنی شش و اینا نفس اکسیژن آب شش هم دارین؟ آره اینا واسم. خب انشالله که موفق و معید باشین و خوش آمدید. حضور شما عرضم که چی شد به بوشه پرداخت؟ آها نزغ رو میخواستم بگم. نزغ به چوبی میگن که یا به لگدی که میزنن به پهلوی چارپا. سوار شدین دالا؟ همه میگن بله. چه معنی داره؟ سوار که میشید برای کیبون حرکت بکنه با پاشنه پاتون آروم میزنید پهلوهاش، به اون میگن نزغ. یا به چوبی که آروم اینجوری میزنن میگن نزغ. شیطون نزد یه اینجوری زد و اما ینزغن لکه من شیطان نزمون فستعز بالله، سری به خدا پناه ببر. تا شیطون اومد که مثلا یه کاری یه چیزی یه حرفی یه قدمی یه نیش و کنایی، تا میاد بگو اعوذ بالله من شیطان الرجیم، ادامه داره میده بگو اعوذ بالله من شیطان الرجیم، انقدر بگو تا تو دهنی بهش اصابت کنه و خدا اگه بهش پناه ببری تو رو حتما پناه خواهد داد. تو دل، اگه تو دل هست انقدر رفتارهای دیگه بکن که ریشش بخشکه. هر اعوذ بالله 4 قطره نفته که پای ریشه کپ تو دلت داری میریزه، انقدر نفت بریز تا این ریشه خوش بشه. تا بوی تکبر میاد کار متوازنه بکن که انشالله هفته بعد مفصل بهش میرسیم. شیطون اونوریه، تو دقیقا نقطه حرکت کن، انقدر حرکت بکن تا احساس بکنه از تو آبگر نمیشه. این از درجات کبر. که اون حالت سوم همون چیزی میشه که قبلا هم عرض کردم که اگه تو حالت سوم بودیم باید با شیطون بجنگیم. حالات انسان و شیطان سه جورن. یک، ما همون اول با شیطون درگیر میشیم، کمر شیطون رو میشکنیم، این برای انبیا و ایناست، برای ماها نیست. دو، خدا نکرده شیطون کمر ما رو میشکنه تسلیم میشیم، انشالله این نباشیم. حالت سوم که عمده مؤمنین هستن با شیطون در، یه دونه میزنیم یه دونه میزنه، دو تا میزنیم یکی میزنه، یکی میزنیم دو، تو درگیری ما چنگ میندازیم اون می، تو خونی مالی ما از دنیا میریم، اینجا اجر شهید داریم. تکبر هم همینه، هر لحظه میگه هی بزن، هی میگه هی بزن، انقدر رفت و برگشت تا اون لحظه‌ای که از دنیا میری خونی مالی باشی، بگی خدا نگاه کن تمام سر کلم خونی مالیه از درگیری با شیطان، اینجا اجر شهیدو داری. غیر از این باشه شیطون امید میبنده و تو رو میقاپه. خب رسیدیم به فصل، یکم سوال جواب بدیم که زیاد نشه. سوالات چند تا شد من بیارم؟ حالا سوالات جامونده رو پس اول بخونیم. تو تفسیر آیه 7 سوره گفتیم که همه موجودات خدا رو عبادت اطاعت میکنن، الان این موجودات هم کافر و مسلمان دارن و اینکه موجودات که به صورت اختیاری عبادت نمیکنن و خدا کاری که دیگه ازش کنن، خب چه نیازی به عبادت اونا داشته مجبورشون کرده؟ اولا خدا به نیاز نداره، رشد اون موجودات، همه موجودات به خداوند ایمان آوردن ولی روح اونها و نوع ایمانش ما متفاوته که محل بحث ما نی. این تو که شما میفهمید ترسی به دل آدم میفته، استرای به دل میاد که نکنه دوچار کب بشن و نمیشه به کارمون تمرکز کنیم. نه، این که من میگم باید نتیجهش این باشه که ما دائما مراقبت بکنیم که در دلمون، گفتارمون و رفتارمون کبر شکل نگیره، رفتارمون رفتار متوازنه باشه. از این طرف بگیرید، نه از اون طرف که بگید نگران شدم دیگه نفس میخوام بکشم میترسم دچار کپشم. من مشکلم اینه که حق و تشخیص نمیدم. الان طوری شده که حق و باطل به هم متصل، نه به کسی میشه اطمینان کرد، نه به گفته نه تا با آنچه میبینیم. خب قبول ندارم حرفتون رو. حقیقت واضحه و روشنه. شما اگه آدمهای مورد اعتمادی رو نمیشناسید، خودتون با مطالعه و تحقیق به حق برسید، یا به یه آدم محترمی که قبولش دارید اعتماد بکنید. به این چی که میبینیم هم نمیتونیم اعتماد بکنیم، این چه حرفیه؟ واسه به وقت برای تشخیص حق با مشکل برمی کنم، ممکنه امری را گمان کنیم حق اما در حقیقت حق نباشد. بازم باید امقارم که به نظران حق میرسد با آغوش گشاده باشیم، ممکنه شیطان از این را وارد شد. اون موقع که میفهمید چیز حقه بهش اعتماد بکنید. اگر شک دارید فسألو اهل الذکر، از یه آدم حسابی بپرسید این حقه؟ اما اگه یه جایی مطمئن شدید که حقه، تردید نکنید. وقتی فرد حق رو با آغوش باز پذیرفت، نباید تعلق کرد اگه به حق بودن یا حق نبودن حرف اطمینان نشدیم. عرض کردم درباره مقاومت در برابر حق فهمید نتیجه کبره این که ما پذیرفتیم قرآن حق است، تلاش میکنیم بهش عمل کنیم، همه همچنان دنبال تفسیرهای مختلف هستیم. مقاومت در برابر حق، نه ما قرآن رو به من حق قبول کردیم، میخوایم کنه قرآن چیه و دستوراتش چیه. خب این نتیجهش و لازمش اینه که به تفسیر مراجعه کنیم. ما صحبت ها و تصمیمات از آقای حق میدونیم، اونها رو میپذیریم، در حالی که در مورد یک سری از امور مثل عدم برخورد توبیخی ایشان با آقای روحانی دچار تردید هستیم. این حق پذیری بدون شناخت است و واقعا سخت است، خصوصا که در آینده باید به فرزندانمان پاسخگو باشیم، در حالی که برای خودمان هنوز مجبور است. این حق پذیری ممدوح است، بله ممدوح. آنچه که شما کم دارید اینه که دلیل این تصمیمات رو از اونی که مطلع بپرسید. مثلا گفتن آقا رهبری الان این کارو بکنه، من سرکس بچا گفتم رهبری الان این کارو بکنه که اوضاع بهتر شه، اگه این کارو بکنیم این اتفاقات میفته، این بهتره؟ همه گفتن نه این بدتره. خیلی چیزای پیچیده ای نیست اینایی که میگید. استاد برعکسش درسته که چون اصلا در مورد یادگیری و پرسیدن هیچ مقاومتی ندارم پس متکبر نیستم. نه، بعضی وقتا تنبلیم میگیم متوازنیم، تنبلی توازن نیست، برین دنبالش. این که نخوام با کسانی که متکبر هستن خودشونو برتر میدن مراوده داشته باشیم، اینم تکبر محسوب میشه، یعنی خودمون از آنها برتر میبینیم. عرض میکنم اینو، فردی که در برابر مردم عادی تکبر داره ولی خودش رو مردم ثروتمند و غیره مثلا چی میبینه؟ بقیه کاری نداره، جز کدوم که در مقابل مردم عادی تکبر داره، با مردم ثروتمند مثلا با اونا خودشو هم وزن میبینه، اگه اینطور باشه متکبره دیگه. ممکنه یه بار دیگه گناهانی که تکبر منجر به اونها میشه رو فرسوار فکر کنم ریا بود و حسد و تحقیر و نفاق، فکر کنیم چهار تا. بعد سعی کنم نازم با توجه آرامش بخونم و گاهن در برابر دیگران نمیدونم باز هم نماز و با هم همونطور با آرامش بخونم، بیان احساس کنم اگه خاطر آنها نمازم رو ساده تر بخونم بی احترامی به خداوند است. حس این را دارم که خدا میگوید من به خاطر بندگان نمازم را ساده تر خواندم. این مسئله بعضی مسئله دیگه مثل این که من سعی میکنم غیبت نشد هرچند موفق نیستم، پس این باعث شده دیگران فکر کنم من خیلی مؤمن هستم و در کل نمیدونم برای اینکه مقدس معابی پیشنهاد جایز است کارهای را ساده تر انجام یا نه، بی احترامی و عدم توکل. نه، شما اونطوری که در خفا هستید در علن هم همونطور باشید، عیبی نداره. اصلاً فهم مجدد به صورت تیتوار مفسده و کپ گفتم وقتون بخیر. بعضی افراد توی ذهنم میان که فکر می‌کنم بارا تکبر شوندن، بعد در ذهنم مثل بدی نسبت بهشون پیدا می‌کنم، مثل خوب نسبت به خودم بهشون دارم که مثل اونها نیستم. این تکبره، تفکر منظورتون تکبره، تکبر نیست، ولی فکر رو از ذهنتون بیرون کنید چون کم کم تو حرف و عملتون اثر میذاره. در سن 12 سالگی پس از مراسم عروسی در به منزل شان بزن و برس رو انداختم. در سن منم که تحت تاثیر تعصب خانواده خودم بودم، به نفر کناریم گفتم شماها همیشه بعد عروسی این کارا رو میکنین. خب از باب گناه ناراحت بودم، ولی الان فهمیدم که از باب تکبر بوده، چون حتما خودمونو خوب دیدم. کاش اینو نمیگفتم چون حالت تحقیر داشت. حالا چه کنم، اون از اون آدم نمیتونم حلالیت بگیرم. اگر که کار حرام میکردن و شما اینو گفتین عیبی نداره، این از باب نهی از منکر بوده. اگه نیتتون تکبر بوده نمیخواد بدین از اونا چیز بطلبین، توبه بکنین، برای همه اونا هم یه صدقه ای بدین. واسه چیکار کنیم که مدام دیگران در ذهنمون میان وقتی شما مثلا مصادیق گناه رو میگین به جای اینکه خودمون رو بیشتر ببینیم؟ نمیدونم، ذهنتون یه دستکاری بکنید که بیشتر در مورد خودتون فکر کنید. در برابر خواستگار به ناحق تکبر کردم، پشتش هم حرف زدم، چیکار کنم؟ واقعا از خودم بدم میاد، یادش میفتم. عرض کنم که اگر که راهی هست برای حلالیت طلبیدن، به شرطی که باز چیز به وجود نیاد، مثلا پیغام بدین بعد دوباره باز بیاد خواستگاری و نخواهیم شما مثلا، یه جوری بهش برسونید. اگه نه براش طلب مغفرت کنید و صدقه بدید. یه مثال میزنم، مثلا من توی استفاده از وسایل عمومی مثل مترو خیلی زیاد رعایت میکنم، مثلا موقع سوار شدن پیاده شدن بقیه بالای 90% واقعا رعایت نمیکنن و بی فرنگ هستن. این که من اونا رو در چنین حالتی بی فرنگ میدونم و خودم با فرنگ تکبر، آره خب واقعا در این مسئله همینطور است، من رعایت میکنم و اونا رعایت نمیکنن. تکبرم خیلی وقتا واقعی، یعنی من دکترا دارم اون دیپلم داره، ولی این که فکر میکنم چون من دکترا دارم بالاترم همین میشه تکبر دیگه. میرسیم همین جلسه که به صرف این که اونا هول میدن سوار میشن من هول نمیدم، من بالاترم. شربت دست شما درد نکنه. تکبر یعنی من از اون بالاترم، شاید اینجا یه حقی رو ضایع میکنه، در جای دیگه کار دیگه میکنه. من اینجا ضایع نمیکنم، در جای دیگه کار دیگه میکنم. این کارش غلطه، ولی من از اون بالاتر نیستم. دو تا چیزه. واسه میشه یه بار دیگه موارد آثار تکبر گفتم اینو. خب ما تکبر مذموم و درجاتش رو گفتیم. نوع دوم تکبر چی بود؟ تکبر ممدوح. تکبر یه جای چیه؟ ممدوحه. مشابهت چیه؟ به به. شربت زعفرون و خاکشیر. من بچه بودم اینقدر از خاکشیر بدم میومد که خودم میدونه. نمیدونم چرا. مثلا شربت درست میکردم میذاشتم خاکشیرش بخوابه آبشو میخوردیم. از خودش بدم میومد. گذاشتم یکم هم زدیم. اصلا کلا دانشگاه که اومدم غذاهای مختلفو دوست نداشتم من. چیز نمیکردم سر سفره، چیزی نمیخوردم، چیز دیگه میخوردم ولی دوست نداشتم. اومدیم دانشگاه دیدیم یا میخوری یا میری گشنه میکپی. بذات بخوری. آدم شدیم ما، هر چی میذارن جلو بر از پیاز و اینا دیگه بقیه همیشه داریم میخوریم. خب تکبر ممدوح، تکبر ممدوح در سه تا نمونه تکبر ممدوح که شایع‌تر عرض میکنه. یک، تکبر در مقابل دشمن. این که ما در مقابل دشمن چی باشیم؟ متکبر باشیم و در مقابل او تواضع بیخودی نکنیم. مثلا یه لباسای پوشیدنش مذمومه، مثلا حریر و ابریشم و لباسایی که خیلی چیه؟ فاخره. ولی در مقابل دشمن پوشیدن اینا جایزه. یعنی دشمن رو باید چیکار کرد؟ تحقیر کرد و در موضع ضعف قرار داد. بله؟ آره. مثلا این که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که میخواد وارد دربار عبیدالله بشه، خب حضرت زینب که اهل تکبر نیست، ولی چجوری وارد میشه؟ سر بالا، خانم ها هم اطراف حضرتن، انقدر حضرت با ابهت وارد میشه که عبیدالله لعنت الله علیه میگه من هی المتکبره. این زن متکبر کیه؟ حضرت اصلا محل نمیده. دوباره میگه من هی المتکبره، باز حضرت جواب نمیده. دفعه سوم داد میزنه که من یالم کی این زن متکبر. دیگه میگن هیچ جواب نمیده، بقیه میگن این مثلا زینب بنت علی فلان. آدم به دشمن که میرسه اینجا جای تواضع رسیم به دشمن. سلام علیکم، حال از تاری چطوره؟ این گردن کش کردن بین خودمونه. به اون که میرسی باید از موضع تکبر وارد بشی تا توی دشمنی خودش جریتر نشه، تو رو پایین و حقیر فرض نکنه. دوم، تکبر در مقابل متکبر. اگر در مورد کسی مطمئنید که خودشو از شما بالاتر میدونه و از دیگران بالاتر میدونه، روایت اینه: التکبر امام المتکبر التواضع بعینه. التکبر امام المتکبر التواضع بعینه. یه زبان مثل عربا دارن میگن که التکبر علی المتکبر صدقه. متکبر تکبر کنی صدقه است، یعنی ثوابم داره یه چیزی بهت میدن. در مقابل متکبر باید تکبر ورزید. اما خواهش میکنم دایره متکبر رو انقدر موسع نکنیم که همه رفتارامون توجیه بشه واضح. این متکبر نیست، کی متکبر؟ این که دیگه معذرت میخوام میباره، این که دیگه همه رو مثل پنیر پیتزا انقدر مفهوم تکبر رو میکشونه که همه رو در بر بگیر. بین خودتون و خدا، آیا این فرد خود برتر بینه؟ خودش از بقیه بالاتر میدونه؟ اگر هست خب چیه؟ متکبره. اما امثال من از هر کی خوشم نمیاد میگن چیه؟ متکبره، تا بتونم تحقیرش بکنم بگم اتکبر و امام المتکبر. من اینجا هیچ ملاکی ندارم، خودتی و خدا. بین خود تو خدا ببین واقعا این مصداق متکبره یا تو میخوای یه جوری ذره تو بهش بریزی. آدم خودش میفهم. فرمایش داری شما؟ بفهم. چرا؟ چی به ذهن خودتون میرسه؟ تکبر در مقابل متکبر نهی از منکر اوست. چجوری؟ زشتی رفتارشو به خودش می نمایونید تا بلکه دست برداره. متکبر از چی داغون میشه؟ از تکبر دیگه. میخواد خودشو برتر نشون بده. شما دست بالا رو میگیرید تا نسبت به رفتار خودش و زشتی اون رفتار یه تکونی بخوره. نه دیگه، مگه شما دائما با متکبرین در تماسین؟ خب دیگه، پس شما باید یه مقدار هجرت بکنید احتمالا، در جایی برین که متکبرها کمتر بشن. سوم این تکبر ممدوح، تکبر خانوم ها برای نامحرمه، که تو سوالات بعضی از بزرگواران هم بود. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال. بهترین صفت ها و خصال خانوم ها بدترین خصال آقا. یعنی برخی ویژگی خدا به خانوم ها داده خیلی ممدوحه، همین برای آقایون چیه؟ مذمومه. اینها چی هست؟ از زهو و الجبن و البخل، تکبر و ترس و بخل. چرا؟ فاذا کانت المرأه مذهوبه، وقتی که یک خانومی متکبر باشه، لم تمکن من نفسها، کسی رو به حریم خودش راه نمیده. من مثلا شوهر خاله مثلا ایشونه، مثلا چطوری زهرا خوبی؟ آقا یه وقتی مثلا ایشون 5 سالش بود، 6 سالش بود، 8 سالش بود، الان 20 سالشه دیگه، چطور؟ خب ایشون چیکار بکنه؟ خیلی متشکرم، شما خوبید انشالله. یعنی بی تربیت درست حرف بزن، نگفت که بی تربیت، همین برخوردی. خیلی متشکرم، شما خوبید انشالله. این میشه چی؟ این میشه راه ندادن دیگری. خب شما خوبید؟ خب دفعه بعد اینجوری به کلت هم میزنه خودت. این ویژگی که خدا به خانوم ها داده و چقدر خوب میتونن استفاده بکنن در مقابل جلفازی و پررویگری و خودمونیت بیمزه و بیجایی که برخی از آقای خیلی سلامتی به تو چه؟ الکی میخوان خودشون رو شیرین کنن. و ازا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها. دومی صفت خوبی که خدا به خانوما داده بخله. به واسطه بخل چیکار میکنن خانوما؟ مال خودشون و مال همسرشون رو حفظ میکنن، حیف و میل نمی کنه. و اذا کانت جبانه فرقت من کل شیء یعرض لها. زن ترس داشته باشه از این که یک به چیزهای زیان آور نزدیک بشه، چی؟ خودداری میکنه. یعنی خوب خانم یه نگرانی و ترسی داشته باشه. کجا میریم؟ یه چیم ساعت 2 شب پیاده را افتادم برم شهر ری. از کجا؟ از مثلا اکباتان. با ماشین هم نمیخوام برم. بابا کوچه تاریک الان که همه جا برقا قطعه. نباید خانم اینقدر متحور باشه. این خوب یه خودداری داشته باشه، نگرانی از خودش و حریم خودش باید داشته باشه. پس این تکبری که خانم، من میگم به خانم چطوری؟ خیلی متشکرم. خانم شما متکبری، نخ جنابالی خیلی جلف و بیمزدی. چطوری؟ به تو چه؟ مگه تو دکتری؟ این هم میشه چی؟ تکبر ممدوح. البته اینا رو با افراد تفرید همراه نکنید. حالا یکی سی فرض کنید تا الان با شاخه‌ها شرکت کرد که اینا مثلا اینا دوباره شاخه‌هاش اومده. سلامت خانم چطوری؟ چطوری و کوفت. معراج و ساده فهمیدم من بزنم دهن شما. افراد تفرید نکنید. اگر همچی چیزی هم هست آروم آروم تعدیل کنید تا درست بشه. بله.
نه دلیلی واقعا نداره که تو حالا سلام
کنه. اصلا دلیل نداریم سلام کنیم.
خب
به امیرالمومنین سلام علیکم گفتن چرا سلام نمی‌کنی به خانوما؟ چی فرمود؟ نگرانم که اونها جواب بدن از صدای اونها دلم بلرزه. حالا اون امیرالمومنین بوده شاید تقواش و اینا، ما چون امیرالمومنین بوده شاید تقواش شوخی گرفتیم دیگه. معلا میرسه سلام شوهر خواهر، چطور این شوهر خواهر، خوب این شوهر خواهر، یه بار سلام کردی بس دیگه. چه خبر؟ یه چیزهای جا افتاده، ما نمیتونیم از اینا عدول کنیم. وارد میشه یه سلام، خب بازار آهن در شهر شوهر خواهر شما تو کار میلگی، الان میلگی کیلو چنده؟ آخه تو چه کار داری میلگی کیلو چنده؟ یعنی نشستیم هرر کرکر و فلان. امام یه جایی داره که دخترشون سوال میکنه مثلا شوهر خواهرم میاد، مثلا امام میگن شوهر خواهرت تا چیز نیست شما بری سلام علیک بکنی. حتی همون امام یه جایی میگن آقا این لباس در اون کشور نمیدونم خانواده اونا به جا، نمیخوام یه تیکر بگیریم بقیه رو ول بکنیم، ولی میخوام بگم که خیلی جاها سلام علیک های ما ضرورتی نداره. وقتی مثلا یه سفری میکنیم سلام استاد، علیکم السلام، حالا چیکار کنه؟ بپرسن شما دوشنبه هست اینجا، سه شنبه، چهارشنبه هست اینجا، شنبه، میگم علیکم السلام. یه جوری هم میگم که دیگه ادامه خیلی خوره، بس چی اومدی سلام میگم؟ مگه من تو رو میشناسم؟ دیدم مگه تو رو؟ وجه خیلی وقتا وجه نداره.